سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری برنامه حاضر، من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. در آغاز خبرهای فشرده. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست ویژه ای را درباره افغانستان برگزار کند. یونما گفته که این نشست حوالی ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود و اعضای این شورا اوضاع افغانستان را بررسی خواهند کرد. یونما افزوده که در این نشست مارکس فودزل سرپرست دفتر یونما در مورد وضعیت موجود در افغانستان به اعضای شورای امنیت معلومات خواهد داد. از چند روز به این سو 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور بسیاری از رهبران و نمایندگان کشورهای جهان جریان دارد، اما کرسی افغانستان در مجمع عمومی خالی است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که به افغانهای آسیب پذیر پیش از رسیدن زمستان کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز در توییتر گفت که با بیجا شدگان داخلی و نیز عودت کنندگان در مناطق مختلف افغانستان کمک میکنند. این اداره در مورد نوعیت کمک با نیازمندان جزئیات ارائه نکرده است، اما در توییت دیگر از فراهم آوری خیمه و لوازم ضروری به زلزله زدگان در ولسوالی نورگل ولایت کنر خبر دادند. بر اساس آمار این نهاد ملل متحد، در حال حاضر بیش از 3 میلیون نفر و اثر جنگ از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شدند. اردوی پاکستان میگوید که یک هلیکوپترش در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر ناوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرد. درباره علت رویداد چیز گفتن نشده است. جدایی طلبان بلوچ در این ایالت پاکستان فعالیت دارند. و شمار تلفات در حمله مسلحانه مرگبار بر یک مکتب در مرکز روسیه به 13 تن رسیده است. وزارت داخلی روسیه میگوید که این حمله امروز بر شهر مرکزی اژویسک رخ داد. در ادامه آمده که شمار از کودکان هم در میان قربانیان و زخمی های رویداد شاملند. کمیته تحقیقات روسیه مرد حمله کننده را به نام آرتیم کازانتسیف معرفی کرده و گفته است که او حدود 30 سال عمر داشت و پس از حمله خودش را نیز کشته است. تا اکنون در مورد علت این رویداد جزئیات داده نشده، اما در 15 ماه گذشته این 4th حمله بر مکتب‌ها در مرکز روسیه است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه تاجیکستان هشدار داده که افغانستان به صورت در حال تبدیل شدن به پناهگاه امن تروریستان است.
افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و تخته خیز به گسترش افکار بنیادگرانه طالبان در منطقه مبدل می شود.
حضور احتمالی این گروه ها در منطقه به چی معناست؟
گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق کشور از روی فعالیت ها و شواهد انکار ناپذیر در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کردند.
ده‌ها تن از سیک‌ها و هندوهای افغانستان که دیروز به دهلی نو رسیدند میگویند که دوباره به افغانستان باز خواهند گشت. خرابی جاده کابل جبل السراج مشکل برای مسافران و راننده ها.
سرک از می خود چهارکار خراب است تا جبل السراج. مشکل جدی جنمی است که یک طرفه است.
شمار بازداشت شده ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیدند. چند پیام هم از شنونده ها.
به میبرج مای هود مسروی آمد معلولین و شهلاب سروی که تبان یک رکم کمک نشده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. میپردازیم به مطالب خبری ما در این برنامه. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید افغانستان به سرعت به پناهگاه ترورستان مبدل می شود. سراج الدین مهرالدین دیروز در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جنگجویان مسلح خارجی به شمال افغانستان انتقال می یابند. همزمان با این جبهه مقاومت ملی نیز ادعا می کند که طالبان 16 گروه تروریستی را به شمال افغانستان انتقال دادند، اما طالبان این اتهام ها را رد کردند. جزئیاتش در این گزارش.
ادامه این نگرانی ها در پیوند به نبود امنیت و مسئولیت در افغانستان. این بار یک همسایه دیگر افغانستان، تاجیکستان، نگرانی خود را در رابطه به امنیت این جغرافیا در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بیان کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان به روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت وضعیت افغانستان از کنترل طالبان بیرون شده و این کشور به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و تخته خیز به گسترش افکار بنیادگرانه طالبان در منطقه مبدل می شود. افزون بر این ما شاهد کار سیستماتیک هستیم که بر بنیاد آن به شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی جنگجویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستر تازه تنش ها در نزدیکی مرز ما می باشد.
اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود.
ما این را رد میکنیم که خدای نخواسته کدام گروه تروریستی در افغانستان جا میگیرد و یا از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده خواهد شد. ما این اطمینان را داده ایم. این نگرانی تاجیکستان بیجاست. آنان باید در این رابطه فکر کنند و نگرانیشان را از نزدیک با ما شریک سازند.
وزیر خارجه تاجیکستان همچنان طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه با ایجاد یک حکومت همشمول نادیده گرفتند. در همین حال جبهه مقاومت نیز به تاریخ 3 میزان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده است که طالبان 16 گروه تروریستی خارجی را به شمال افغانستان انتقال دادند. در این خبرنامه آمده است این معلومات را یک منبع آگاه با آنان شریک ساخته و افزوده است که این گروه های تروریستی نخست به کابل، سپس به بغلان، کندوز و بدخشان انتقال داده شدند. در این رابطه نیز از سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما آقای مجاهد به این پرسش پاسخ نداد. در همین حال فرهان بن فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از طالبان خواسته است که اجازه ندهند تا افغانستان به مرکز تروریست ها مبدل شود. آقای فرهان دیروز به مجمع عمومی سازمان ملل گفت برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریست ها نیاز است تا تمامی کشورها با هم همکاری کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز به روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود آنان و جامعه جهانی از تهدید گروه های تروریستی در افغانستان نگرانند. نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که برخی گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند و به گفته وی حکومت سرپرست افغانستان باید با جدیت در برابر آنان اقدام کند. از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا اعلام کرد که ایمن از ظواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا در کابل کشته شد، نگرانی ها بر این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل خواهد شد. اما طالبان بارها به جامعه جهانی اطمینان دادند که چنین نخواهد شد. با این وجود نگرانی جامعه جهانی و کشورهای منطقه همچنان پابرجاست.
نگرانی های تاجیکستان در مورد احتمال سرازیر شدن تروریستان بین المللی به شمال افغانستان و شاید هم مرزهای آن کشور. وزیر خارجه تاجیکستان گفته که افغانستان به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. پیش از این صدر اعظم پاکستان هم در مورد احتمال این که افغانستان به پایگاه تروریستان بین المللی مبدل شود ابراز نگرانی کرده بود، اما طالبان این ادعاها و اتهامها را رد کردند. گفتگو کردم در این مورد با محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. نخست ازش پرسیدم که نگرانی ها از این که گویا طالبان بخوان پایه های گروه های تروریستی در شمال شرق افغانستان تقویت شود تا چه حد بجاست؟ او در پاسخ گفت
گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق کشور از روی فعالیت ها و شواهد انکار ناپذیر وضاحت پیدا می کنند و یقینا در بستر حاکمیت فعلی با قوت در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کردند.
آقای رادمانش در حال حاضر بر اساس برخی تخمین ها تا بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. در هنگامی که شما هم در وزارت دفاع پیشین حضور داشتین چنین آمارها نشر می شد. آیا در حال حاضر هم مثل گذشته تعداد به می حد است یا تغییر آمده؟
تخمیناً 23 گروه تروریستی در کشور به فعالیت های انفجاری، انتحاری و تروریستی دست می زنند که جامعه ما را به چالش های متعدد مواجه ساختند.
در صورت حضور چنین گروه ها آیا تخطی از توافق دوحه صورت می گیره؟ دورنما در روابط امریکا و طالبان چگونه به نظر می رسد در این صورت؟
تخطی از توافق نامه دوحه صراحت دارد و ایالات متحده امریکا هم نگرانی خود را پیرامون این مسئله ابراز داشته و به رسمیت نشناختن طالبان یکی از موارد است که امریکا هم روی آن تمرکز دارد. و اکنون کشورهای دنیا و ایالات متحده امریکا صرفاً به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اکتفا نمودند.
محمد رادوانش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. نگرانی ها از برخی همسایه ها و کشورهای منطقه به خاطر احتمال حضور گروه های تروریستی در افغانستان افزایش یافته. وزیر خارجه تاجیکستان دیروز و پیشتر از آن صدر اعظم پاکستان. در امین مورد پرسش را ما در فیسبوک با شما در میان گذاشتیم تا پاسخ بگوید که صدر اعظم پاکستان ادعا کرده که گروه های تروریستی از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. حکومت طالبان گفته های شهباز شریف را اتهام خوانده و رد کرده است. برخی پیام های شما نبی بارگزی در این مورد نوشته کرده که شروع بازی جدید پاکستان در قبال افغانستان با فرایند تازه که در چند نقطه با آن اشاره می شود سیاست خارجی، امتیازگیری، رابطه با غرب و پیشگویی برای غرب. و رحیم شیردل نوشته کرده که پس از استقرار طالبان در افغانستان اکنون پاکستان جنگ نیابتی دیگر را تحت نام داعش برای سالهای آینده در افغانستان راه اندازی می کند. سپاسگزار از این شنونده ها و تشکر از همراهی شما هم که تا این لحظات با ما هستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که رسانه‌های هندی گزارش دادند 55 تن از سیک‌ها و هندوهای افغانستان در یک پرواز ویژه از کابل به دهلی نو منتقل شدند، شمار از آنها به رادیو آزادی گفتند که برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتند و به زودی به افغانستان برمیگردند. آنها میگویند قرار است مراسم مذهبی گورو نانک تا 41 روز دیگر در هند ادامه یابد. این سو روزنامه هندوستان تایمز به نقل از یکی از سیک‌های افغانستان که دیروز به هند رسید نوشته که او بنابر شرایط بد امنیتی افغانستان را ترک کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه های هندی تازه گزارش دادند که 55 شهروند سک افغانستان به روز یک شنبه تا یک پرواز خاص کشورشان را ترک کردند و به هندوستان رفتند. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از برخی سک های افغان که به روز یک شنبه به میدان هوایی دهلی نو رسیدند نوشته که آنان به دلیل شرایط بد امنیتی افغانستان را ترک کردند. اما سویرسینگ خالصه یک تن از 55 سکی که دیروز به هند رفتن به رادیو آزادی گفت آنان برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتن و با پایان این مراسم به افغانستان برخواهند گشت.
دین روز 55 نفر که کابل هند آمدیم از نگاه زیارت آمدیم 41 روز ما مراسم مذهبی داریم دن که کلیگی در امسالا را میگردیم. افغانستان ما تر نگفتیم که ترد کنیم. و همین 41 روز ما تر شد ما پس افغانستان میایم. در امسالا ماست، کاروبار ماست، بزنس ماست. ما افغانستان هیچ وقت ترد نگفته و نمیگیم.
یک تن از اعضای درمسال سیک ها در کابل که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که این 55 تن برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتن. او اما میگوید که شاید برخی از آنها ماندن در هند را ترجیح دهند.
سفر رفتن میرم یعنی ما همیشه هستیم و باشیم تر اگر نمی باشیم چرا در مثلا خود جور کردیم. ما هستیم و رفتن که مذهبی کدام مراسم هست. اگر ما میخوایم یک شاید همی سوال یا دیگه سوال یک پیزنه هست کنیم تیم از ویزی پاکستان هم یک 15 نفر اگر ما اجازه بیتا بریم مراسمی که همون بابانانه کی هست شاید ما خودم میخوایم چند نفر ما در پاکستان هم در زیارت کنیم. دل مردم کسی نمیفهمه که یک بسیاری شاید برن پس نمیاد. ایشون گفتن نمیتونه. هر که خودش میفهمد شخصی خود مردم ها.
اما پونیت سنگچندوک رئیس سازمان کمکی هند موسوم به ایندین ورد فرم برای سیک و هندوها دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفته بود که 55 شهروند سیک و هندوی افغان افغانستان را ترک کردند و به دهلی نو رسیدند. در یک سال گذشته تعداد از شهروندان سیک و هندوی افغانستان به دلیل آنچه تهدیدهای امنیتی در افغانستان گفته شده به هند رفتند. اما حکومت طالبان ادعا می کند که تلاش کردند تا امنیت جان و مال هندوها و سیکها را تأمین کنند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی هندوها و سیکها به رادیو آزادی گفت:
رفتن اینها برای ما مایه نگرانی است و خواست ما این است که همانند دیگر افغانها در کشور خودشان آرام زندگی کنند، امنیتشان تأمین خواهد بود و از آزادی انجام مراسم مذهبی هم برخوردار خواهند بود. امارت اسلامی در راستای تأمین حقوقشان تلاش می کند و اگر بالای کسی دعوا دارند و کسی بر حقوقشان تجاوز کرده باشد، بر رسیدگی به آن جدی هستیم و حق اینها داده می شود.
نگرانی ها از بیرون شدن هندوها و سیکها از افغانستان در حالی است که در چند سال گذشته چندین بار عبادتگاه های آنان مورد حمله قرار گرفته است. آخرین حمله بر این اقلیت های مذهبی حمله مسلحانه 28 جوزای امسال بر درمسال آنان در کارتی پروان بود که در آن 3 تن کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با رویدادهای افغانستان با شما میمانیم، اما تا لحظات بعد گزارش هایی داریم براتان و پیام ها را هم فراموش نکنین تا دقایق بعد. حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که شمار بازداشت شده ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیده. در حال حاضر اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی در 35 شهر روسیه گسترش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تازگی خواهان بسیج جزئی نظامی نیروهای ذخیره‌اش برای جنگ در اوکراین شد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
بر اساس معلومات یک گروه عامی حقوق بشر در روسیه، امروز حداقل 842 معترض دستگیر شده و نزدیک به نیم بازداشت شده ها از مسکو بودند. گروه موسوم به OVD-INF می گوید که شاید تعداد بازداشت شده ها از ارقامی که پلیس منتشر کرده بیشتر باشد. به گفته این گروه، در فهرست رو به افزایش این گروه، دیروز یکشنبه تعداد معترضان که در مرکز جمهوریت داغستان در جنوب روسیه دستگیر شدند شامل نیست. تظاهرات سرتاسری در روسیه فقط ظرف چند ساعت پس از آن آغاز شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گذشته بسیج جزئی نظامی نیروهای ذخیره اش را برای جنگ در اوکراین اعلام کرد. این فراخوانی در حالی است که نیروهای روسیه به دلیل حمله متقابل نیروهای نظامی اوکراین متحمل خسارات قابل توجهی در مناطق اشغالی در شرق اوکراین شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور بسیج خود را با اعمال مجازات سختگیرانه علیه روسهای دنبال می کند که با میل خود به نیروهای اوکراینی تسلیم می شوند و یا دستور بسیج را رد می کنند. مقامهای روسی گفتند که تا 300 هزار نیروی ذخیره فراخوانده خواهند شد. آنها گفتند تنها کسانی که تجربه رزمی و خدمات مرتبط داشته باشند برای جنگ احضار می شوند. اما رسانه‌های روسی در مورد بسیج آنان گزارش دادند که هرگز در صفوف نیروهای نظامی خدمت نکردند یا سنشان از خدمت سربازی گذشته است. همزمان رسانه‌های خارجی گزارش دادند که هدف واقعی بسیج بیش از 1 میلیون سرباز است، اما کرملین آن را رد می کند. مقام‌های غربی می‌گویند که روسیه از آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در ماه فوریه بیش از 70 تا 80 هزار سرباز روس کشته یا زخمی شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
حالا هم 5:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که با رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید مورد مثبت بیماری کووید 19 در ماه سپتامبر در افغانستان کاهش یافته. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این ماه نسبت به ماه اگست تا 2000 مورد کاهش داشته. با این هم دکتران به شهروندان توصیه میکنند که برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 همچنان به توصیه های صحی عمل کنند. جزئیاتش در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سیر نزولی واقعات مثبت کرونا در افغانستان خبر میدهند. با گفته مسئولان این وزارت موارد مثبت این بیماری در ماه جاری میلادی کاهش یافته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که واقعات مثبت کووید 19 در ماه جاری تا به حال به 4000 مورد رسیده است.
واقعات مثبت کرونا در ماه اگست به اندازه 6000 بود، یعنی از این بالاتر بود، ولی خوشبختانه در ماه سپتامبر این واقعات به اندازه 4000 است. لله الحمد واقعات کرونا از پیشین کم شده است.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت ماه گذشته از شهروندان افغانستان خواسته بود که با رعایت کردن توصیه های صحی سبب محافظت کسانی شوند که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. سازمان صحی جهان برخی از توصیه های صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مطرح کرده بود. در همین حال شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که توصیه های صحی را به گونه جدی بین خانواده هایشان رعایت کردند. محبوب و سرایا دو تن از آنان از دیگر شهروندان افغانستان نیز میخوان که توصیه های صحی را جدی بگیرند.
پدر ما سفید است، والدی ما سفید است، باید کوشش میکنم که مبتلا نشن. بعد پدرم بر ما والدی ماکس بودیم، بسیار مفروض نباشان کردیم.
این بیماری باید جدی گرفته شد. ما مراحت میکنیم که دچار کرونا نشیم. خدا را شکر صحتمند هستیم.
در این حال دکتر طارق اکبر سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن در کابل که بیماران کرونا را تحت تداوی قرار می‌دهد نیز از کاهش واقعات کرونا در این شفاخانه خبر می‌دهد. او هرچند در مورد بیماران کرونا در ماه گذشته ارقام ارائه نکرد، اما گفت که در حال حاضر روزانه بین 60 تا 80 بیمار به این شفاخانه مراجعه کرده و از این میان 5 بیمار داخل بستر می‌شوند. از سوی دیگر شماری از دکتران نیز روی رعایت بیشتر توصیه های صحی تاکید دارند. یلدا دکتر بخش داخله در این مورد می‌گوید
بخیر نزد تمام اشخاص یکسان می باشه، ولی افرادی که در مرز خطر است اونو باید توجه زیاد داشته باشن، مثل افراد مسن بالاتر از 40 سال و افرادی که مشکلات قلبی دارن، تنفسی دارن، افرادی که شکر یا دیابت دارن، خانمای حامله، افرادی که کم خونی دارن، اینو باید زیادتر توجه داشته باشن.
دکتران توصیه میکنن که برای جلوگیری از مبتلا شدن به کووید 19 باید فاصله اجتماعی رعایت شود. دست ها روز چند بار با آب صابون شسته شوند. در مکان های عمومی با ویژه سرپوشیده دهن و بینی با ماسک پوشانیده شود و هنگام صرفه و یا عطسه دهن و بینی با دستمال پوشانیده شود و در صورتی که نیاز نباشد افراد بیشتر در خانه باقی بمانند. با اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا کنون به تعداد 2 میلیون تن در افغانستان واکسین کرونا دریافت کردند و در حال حاضر نیز روزانه بین 7 تا 8 هزار نفر در سراسر افغانستان واکسین می شوند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
آیا در این اواخر از شهرهای کابل جبل و سراج گذر کرده اید؟ مگر چنین است شاید مثل هزاران تن دیگر از خرابی بخش از این شاهراه مهم با خبر باشید. مسافران و راننده ها سخت شکایت دارند. قصه ایشان در این گزارش.
کاری سرخ و در دوران اشرف غنی کارش جریان داشت. وقتی که بعدی دولت بعد تغییر و تبدیل شد، دیگه امارات اسلامی آمد، دیگه سرخ فعلا چند وقت الا بود. موترای کلان هم میرفت، موترای خرد هم میرفت. بعد از امارات اسلامی بعد اداره بند کرد.
آقا شیرین راننده محلی از موانعی بر سر شاهراه کابل جبل سراج شکایت میکند. شاهراه پر رفت آمده که پایتخت را با شمال افغانستان گره میزند. آقا شیرین 51 ساله بر رادیو آزادی میگوید که بخشی از سرک نو به طول نزدیک به 30 کیلومتر بر روی ترافیک مسدود است. همین بر زندگی او و هزاران راننده و مسافر تاثیر گذاشته.
حال کل مشکلات در سرک کونه است. اون سرک کونه هم تا جبل سراج تکه تکه است. به خدا 5 ساعت جمع است. بسیار مشکلات ما زیاد است دیگه.
کار احداث خط دومی یا دو طرف سازی سرک شهرهای کابل جبلسراج در سال 1397 به هزینه بیش از 1.5 میلیارد افغانی از بودجه حکومت وحدت ملی وقت آغاز شد و تا برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال گذشته ادامه داشت. عبدالفتای 35 ساله از مسافرین شهرهای بگرام جبلسراج است.
سرک عظیمی خود شهر کار خراب است تا جبلسراج.
او میگوید که این تمام مشکلات نیست.
مشکل جدی جنمی است که یک طرف است. دو یک طرف هم یک خط سیل جورد که موترو میرد آدسان زیاد میشه. سرک خراب باشد طبعاً موترو سیلو میره بیادر نواخ میتونه سر وقت نمیرد.
شرکت افغانی که کار این پروژه را عهده دارد میگوید به دلیل نهایی نبودن کاری قریزی سرک این شهر را بروی ترافیک بسته شده زیرا برای بهره‌برداری آماده نشده. در این مورد حشمت الله 25 ساله راننده مسافربری در مسیر شهر از حکومت طالبان میخواهد که کار پروژه را به پایان برسانند. او از مشکل شهر چنین حکایت میکند.
سرک نو سابق جور کرده بودند، حالا پس بندش کردن. سرک کونه بسیار مشکلات برای ما پیش میکنه. موتراج سرک خورده است، دو طرفه ورور و مرور میکنه. نگان مو دو سه صده که ما پیدا میکنیم به حال اولاد ما نمو و وارث موتر ما میشه، ما به این مشکل مواجه استیم. ما از مقامات میخواهیم که بیا بررسی کنه سرک، اگر باقی مانده کارش تمام نشده کار مورا جور کنه همی سرک.
مولوی عزت الله عارف رئیس اداره فواید عامه طالبان در ولایت پروان مشکل موجود را میپذیرد.
این رو آورد تا ما تلبیس دهیم، گفتیم که بیدار دهیم این مردم این سر تکتیر در مشکلات هست که می سرک جب و سراج تاو متکن بس جور شود و مشکل حل شود و او امرد مواده کرد مواده کرد که نهیم تا دیون آمده و ما تلاش هستیم که می سرک سنجوان شبوتل شروع کند که مردم این سر در مشکلات واقع هستن.
انجینر رسول‌الله مسئول پروژه سرکسازی شرکت هریرود است. این شرکت قرارداد احداث و قریزی خط دومی شهر را به عهده دارد. او میگوید که حکومت طالبان پول قراردادی شهر را نپرداخته و به همین علت کار پروژه متوقف است. انجینر رسول‌الله برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این موتورهای تیلری که ترابط میکنه یا عبور مرور میکنه یا از 40 تن 45 تن دلار در حالی که سرک برای تو الا 40 تن دیزاین شده است. نازو دلند ما خودم مشکل خاص داریم. ما تو نویست ماجرا نشده یکش در مجموع 500 میلیون فیلن وزارت فواید عامه یا وزارت مالیه از ما بدهکار است. نسبت بعضی معضلات مشکلات حکومت داره، حکومت نتانسته پول شرکت بپردازه.
به گفته مسئولین این شرکت ساختمانی اکنون این خطر نیز وجود دارد که اگر کار پروژه نهایی نشود کاری که تا حالا در این سرک صورت گرفته نیز هدر خواهد رفت. مسئولان شرکت میگویند که کار بازسازی شهر 85% تکمیل شده. حشمت الله راننده موتر سراچه با دیگر رانندگان همچنان منتظرند اما نمیدانند که متبقی کار بازسازی شهر کی به پایان خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی‌ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و برازی اکثر کمک‌های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. در سال 2022 WFP یک تعداد را تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال ستاره گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، فدا محمد هستم. پارسال به میبرج مای هود سروی آمد، معلولین و شهلار سروی که تبانوز یک روپیم کمک نشده، یکی بسر نفر 16 سرارد میرسه، هیچی 16 سرارد میرسه، هیچ کفایت نمیکنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند در تماس شدیم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن صاحب، مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام میکنه. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
این افغانستان است، این مردم شیسته، این مامور شیسته. اگر از آسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا شاید بانی رشوت و خیشخوری و طرفداری مبتلا بشه. اینجا در افغانستان هیچ وقت حق به اقدار نمیرسن.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا دقیقا 5:30 عصر به وقت کابل شد. سرخط خبرها. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست ویژه‌ای را درباره افغانستان برگزار کند. یونما گفته که این نشست حوالی ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود و اعضای این شورا اوضاع افغانستان را بررسی خواهند کرد. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که به افغانهای آسیب پذیر پیش از رسیدن زمستان کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز در توییتر گفت که با بیجا شدگان داخلی و نیز عودت کنندگان در مناطق مختلف افغانستان کمک می کنند. این اداره در مورد نوعیت کمک با نیازمندان جزئیات ارائه نکرده است. اردوی پاکستان می گوید که یک هلیکوپترش در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر ناوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرد. درباره علت رویداد چیز گفتن نشده است. و شمار تلفات در حمله مسلحانه مرگبار بر یک مکتب در مرکز روسیه به 13 تن رسیده است. وزارت داخلی روسیه میگوید که این حمله امروز بر شهر مرکزی اژویسک رخ داد. در ادامه آمده که شمار از کودکان هم در میان قربانیان و زخمی های رویداد شاملند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. برای آگاهی از تازه ترین های روز از افغانستان، منطقه و جهان، ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی طاهرروشان سپاسگزار هر یکتان هستیم که با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هفتوار ورزشی، سپس هم هوای تازه نشر خواهد شد.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحتمند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه امروز از میدان ورزش. در نخست مصاحبه مشنوید در رابطه بر راه اندازی رقابت های پهلوانی در کابل.
نتایج زحمات ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار که ورزشکاران تبادل تکنیک و تاکتیک بکنن، چقدر آمادگی گرفتن، آمادگی هایشان ارزیابی و بررسی شود.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی مشتاق کاپیسایی، یکی از ورزشکاران رشته فوتبال، آشنا می‌سازیم.
تقریباً خیلی یادم نمیاد اون تو زیر مکتب بودم که خواهم ورزش فوتبال رو یادم که از همین اتدار که فوتبال شروع کردم، فوتبال اکادمی بودم تا فیلان فوتبال.
و در اخیر دکتر یلدا سلیمان خیل در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان‌ها به خصوص زنان برایتان معلومات می‌دهد.
بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می‌باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مایچه‌های بدن کمک می‌کند.
شنونده های عزیز، رقابت های پهلوانی میان ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار در کابل را اندازی شد. در این مورد با محمد یونس حیران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان، مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه به هدف از را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات پهلوانی که اندازی شده بود روز جمعه بین یک تیم از ولایت ننگرهار و تیم زون غرب شهر کابل بوده در رده‌های سنی مختلف و در کاتگوری‌های وزنی. هدف از این مسابقات تبادل تکنیک و تکتیک بین ورزشکارا، آموزش از قوانین و مقررات مسابقات بوده و یک سرگرمی برای مردم نایه سیوم شهر کابل. نتایج زحمات ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار که ورزشکاران تبادل تکنیک و تکتیک بکنن چقدر آمادگی گرفتن، آمادگی هایشان ارزیابی و بررسی شود تا بتوانند مسابقات تیم ملی پیش رو است از خود درخشش و برازندگی نشان بدن، بتوانند که مشکلاتی که در مسابقات بزرگ با وجود می آید مشکلاتشان رفع شود، بتوانند که با تمام نواقصاتی که دارن از طرف استادایشان و خود ورزشکارا متوجه میشن که در کدام قسمت نواقص داشتن یا در قسمت فیزیکیشان، در میمولای میشان، جستی و چالاکیشان و تکنیک و تکتیکشان در قسمتی که مشکلات داشتن مشکلاتشان حل میشه، میتونن که در مسابقاتی که مسابقات کلان باشه با آرامش و مشکلاتشان حل شده میباشه خوبتر نتایج بهتر از آن خود میکنن.
این مسابقات بین ورزشکارا یا پهلوانا ی دیگه ولایت هم برگزار میشه یا می تنها یک مسابقه بود؟
مسابقات دوامدار است، مسابقات رفت برگشت است. تیم های ولایت مرکز میان، از تیم های مرکز یک ولایت به دیگه ولایت میره. چند قبل همین تیم زون غرب شهر کابل به ولایت ننگرهار سفر کرده بودند، اونجا مسابقات خود انجام دادن و اون تیم ها اینجا اومدن و یک مسابقه دیگه ما هم در ولایت ننگرهار در ولسوالی خوگیانی همین روز جمعه داشتیم که اونجا بالاتر از 100 کشتیگیر با هم رقابت کردن. البته ورزشکارای خود ولایت ننگرهار بوده که هیئت رهبری فدراسیون و هیئت رهبری خود پهلوانی ولایت ننگرهار حضور داشتن و از بزرگان و کسانی که این مسابقات همکاری کردن صدها تماشاگر با خود داشته در این مسابقات حضور داشتن که ورزشکاران بهتر و خوبتر توانستن که تکنیک و تکتیک و توانایی های خود به نمایش قرار بدن و امیدواری برای فدراسیون و ولایت محترم ننگرهار پیدا شد که ورزشکارا نواقص گیری شوند تا بر مسابقات ملی. مسابقه دیگه هم ما در زون شمال شهر کابل داشتیم که بالاتر از 100 کشتیگیر با هم در رده های سینی نوجوانان نوجوانان با هم بر رقابت پرداختن که البته این مسابقات ما متداوم در نایه های شهر کابل، در زونای شهر کابل و در ولایات رفت برگشت تا ما بتانیم ورزشکارای خوبتر و بهتر شناسایی بکنیم برای تیم های ملی خود. در مسابقاتی که در تیم های ملی جوانان نوجوانان میشه ما یارا در کاتگوری های مختلف جذب تیم ها نماییم.
شما از مسابقات رفت و برگشت و آمادگی ها برای تیم ملی صحبت کردین، برای مسابقات بیرون ورزی هم آمادگی های وجود داره؟ کدام مسابقه پیش رو است که باید ورزشکارا و یا پهلوان های افغانستان در شرکت بکنن؟
البته یک تیم پهلوانی هم انتخاب گردیده که البته 4 نفر می باشه که مسابقات کشورهای اسلامی در کشور ترکیه برگزار می شود که بیرون مرزی هم ورزشکارای ما مسابقات دارند.
اکنون مشتاق کاپیسایی یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می گوید.
من کاپیسا و تخلص می کنم از ولایت کاپیسا که دوم کوهستان قریه جمال آقا تقریبا خیلی یادم نمیاد اون تو دی مکتب بودم که خانم ورزش فوتبال رو یادم و از همین ابتدا که فوتبال شروع کردم فوتبال اکادمی بود تا فعلا فوتبال فقط که بخش فاروارد بودیم مدافع فوتبال کردیم. مسابقات داخلی ولایتی داشتیم زیاد، فقط دیگه یک مسابقه بیرونی داشتیم که مسابقات بزرگ بود که پارسال در کابل بود که بلستان تیم ولایت ما مقام تیم و تو زیاره دیگه مشابقه زیاد ما خوسته از انجینر تزیاری تو ساز فوتبال ما از آباد از اون پدر جان خاطره خوش خانیست خاطره خوش بود باره که خواه با دوستان همیشه فوتبال کردیم و لذت بودیم. خاطره خود ما هنگی هست که یک 4 سال پیش یک بار اوگاه شده بودم از نایی دینی کنیش 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 کنیش
فوتبال بسیار یک ورزش خوب است. ما شما میکنیم در تمام جهان همی ورزش بسیاری ورزش هم اگه دوستان رو بگه ورزش بخاطر این ورزش سادمان میباشیم از آرای بطور میباشیم در کنار ورزش دیگه مطالم از اون درد میکنم در بخش ورزش بر جوان ها پایام همی هست همیشه ورزش بکنن سادمان باشن تا بتوانن دیرک تا کشور خود در افغانستان یا بیرون از افغانستان بسیار.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همان گونه که گفته می شود، ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان ها است. بیا در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل، متخصص بخش طب بشنویم که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. با مدت زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد. که 30 دقیقه حداقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم های باردار، نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مایچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کل ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده، بلکه برای سلامتی مغز و طفل هم کمک میکند. دقت جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام میدادن، ورزش میکردن، انجام داده شده نشان داده که بعدها آن خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش می کردن بعدها اطفال داشتن که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتن و نزد این اطفال بیماری های عصبی جوانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه، بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم هایی که زخاورد نستن روزانه هست 60 دقیقه الی 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند، اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادث ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند، بسیار مفید می باشد و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی در حادث ماهانه بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بوده می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می توانند 10 دقیقه بسازند، 10 15 بالاخره تا 30 دقیقه می توانند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. و در کل گفته می توانند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب، کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها، در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده ای نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در امتحان کنکور بی نتیجه می مانند؟ جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه بلکه خود انتخاب داشته باشند و به خاطر کامیاب شدن بر رشته دلخواه خود کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. اکثرا متعلمین مکاتب به این آرزو و امید در امتحان کنکور اشتراک می کنند که در رشته دلخواه خود کامیاب شده و تحصیلات عالی داشته باشند. اما جوانان بیشماره با وجود این که به امتحان آمادگی می گیرند باز هم اشتباهات را مرتکب می شوند که باعث بی نتیجه ماندنشان می گردد. یکی از دلایل بی نتیجه ماندن جوانان در امتحان کنکور این است که انتخاب درست ندارند و یا هم نظر به آمادگی که گرفتند انتخاب نمی کنند. زلگه یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بسیاری از جوانان به دلیل این که انتخاب درست ندارند بر رشته دلخواه خود کامیاب نمی شوند.
انتخاب رشته خود مثلا سویه خودان بالا انتخاب می کنند دیگه. مثلا به اندازه سواد خودان یا امو به اندازه که درس خواندن به مو اندازه امو بعضی ما دوستای ما که ما پرسان کردیم که انتخاب کردن رشته بالا مثلا نمرات بالا کار داشتک مثلا تبه انتخاب کردن اما به او اندازه یا نه نتونستن که سوال حل کنن یا چی به مو اندازه پسمان شدن دیگه نتونستن که در امتحان کنکور کامیاب شدن. که اول باید آمادگی بگیرن درس بخونن بعد از او دیگه سوی خود دیده انتخاب رشته.
دلایل مختلف باعث می شود تا بعضا جوانان به رشته ای که خودشان انتخاب می کنند کامیاب نشوند و خلاف میلشان و به خواست والدین از مجبوریت زیاد درس بخوانند. رقیه حیدری محصل پوهنتون کابل است. او میگوید رشته ای را که خودش انتخاب کرده بود کامیاب نشده و اما به خاطر اینکه تحصیلات عالی داشته باشد خلاف میلش درس میخواند.
یگان دلیل که من میبینم در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم استادای مکتب و استادای آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان عادی مثل دیگه امتحانا. دیگه که انتخاب کردن رشته هست کسی نمیفهمه چه قسم رشته رو انتخاب کنه، کدو از پیشون غلط میشه. من خودم شخصا هم رشته کامیاب شدم، من این رشته رو انتخاب نکردم، یک کودی که اشتباه زدم می رشته کامیاب شدم.
جوانان بیشماری هستند که در مورد کنکور و پوهنزای ها معلومات دقیق ندارند و نمیدانند که در کدام رشته چه مضامین تدریس می شود. محمد صمیم جوان است که به کنکور سال آینده آمادگی می گیرد تا امتحان را با موفقیت سپری کند. او می گوید اگر کورس آمادگی نمی گرفت در مورد کنکور معلومات نداشت.
در مکتب دیگه استادایی که آمده بر ما این معلومات نداده و در کورس فقط بر ما معلومات داده در باره انتخابات که ما چه رقم انتخاب می دانیم، چه رقم امتحان بدیم، چه رقم اموش خانه جوابات حلقه کنیم، از کدام قلم استفاده کنیم. این کلش معلومات را بر ما در کورس داده و در مکتب باید در صنف 10 و 11 و 12 معلومات داده می شد که نداده. از اول خواهیش ما دماره یمی پنتون و کانکوری چیزایی نمی فهمیدم در صنف 9 و 10. باز در صنف 11 که رسیدم باز فکر کردم که طب مالجوی بهترین چیز است بر من بخاطر که من می تانم پیش برده.
موفق شدن در امتحان کنکور و راهی یافتن به رشته دلخواه آرزوی هر جوان است و ممکن بعض جوانان چندین بار چانس خود را آزمایش کنند. زرلشت که سال گذشته در امتحان کنکور اشتراک کرده و بی نتیجه مانده است میگوید این بار با آمادگی های بیشتر و به مشوره استادان در امتحان اشتراک خواهد کرد.
که ما بار اول امتحان دادم نسبت انتخابایم که بلند بود نمراتم پایین بود و نتونستم به رشته دلخواهم کامیاب شدم. نخیر ما پیش در کورس همراه بسار مشوره کردم در فامیل در صحن امتحان ما چی نکردم که ما مدقه که چقدر سوال کار کردیم همه قدر ما انتخاب میکردم ما پیش و پیش تر انتخابای ما کرده بودم سال گذشته بیشتر هم به درس توجه نمیکردم یعنی در امتحانات هفته وار اشتراک نمیکردم گپ و سال زیاد جدی نمیگرفتم امسال میگذارم که سال انتخاب کنم و در امتحانات هفته وار اشتراک میکنم و بیشتر درس میخوانم بیشتر توجه میکنم
آرامش فکری و شرایط زندگی نیز تاثیرات خود را بالای هر انسان به جا میگذارد رضوان که به تازگی میخواهد در امتحان کنکور اشتراک کند به این باور است که بسیاری از جوانان مصروف روزگار و مسئولیت‌های خانوادگی هستند و به این دلیل نمیتوانند با کنکور آمادگی درست بگیرند و بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند
نمیتوانند به خوبی درس بخوانند درس گرفته نمیتوانند چون چانس هم داشته باشند ذهنشان کارم نباشه نمیتوانند امو کورس هاست امو استاد هاییست که برایش های بالا برایش های مهم درس میده و سوال ها را برشان به هر نوه به هر قسم برشان حل میکنه راه مختلف برشان نشان میده آرام باشند گرفته بتوانند درس درس بخوانند نخوانند بستگی به شرایط داره چون شرایط خوب باشه درس هم هست گرفته میتوانند بعضی اشخاص هست به خاطر امی کاروبار و زندگی نمیتوانه که بره به درس بخونه چون زندگی را میگیره روزگار را میگیره در این صورت نمیتوانند
دوستانه گرامی چرا جوانان در امتحان کنکور بی نتیجه میمانند؟ جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه بلکه خود انتخاب داشته باشند و به خاطر کامیاب شدن بر رشته دلخواه خود کدام موارد را مد نظر بگیرند برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم خب استاد عوامل ای که جوان ها در امتحان کنکور بی نتیجه می مانند چیست؟
یک عامل کلانش ظرفیت پایین جذب هست در پانتونای افغانستان که پانتونای افغانستان ظرفیت بالای جذب اکثریت از فارغین صنوف 12 را در افغانستان نداره نزدیک به 100 هزار یا بیشتر از او هر سال از مکاتب مختلف افغانستان کسانی که از صنف 12 فارغ میشن امتحان میتن ولی فیصدی بسیار کم جذب تحصیلات عالی افغانستان می عامل دوم که به این نقش داره نقش بارز داره من فکر میکنم که ما باید اعتراف بکنیم که ما اکثران یا اکثریت ما به گونه درست و اساسی درس نمیخوانیم متاسفانه زمانی که صنف 12 میرسیم یا نزدیک به فراغت میرسه ما آمیریم آمادگی کنکور را برای مدت یک ماه دو ماه یا سه ماه در یکی از کورس ها میخوانیم در حالی که 12 سال خود را ادر دادیم و در مکتب یا در لیسه از صنف اول الا 12 یا حداقل 3 سال آخر به گونه درست اساسی نخوندیم و باز بعد میریم به یک کورس 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه اکتفا میکنیم عامل سوم انتخاب رشته است که ما معمولا رشته غلط را انتخاب میکنیم به این معنا که بر رشته ای که ما تسلط داریم یا تسلط میخواهیم در آینده داشته باشیم یا در اون رشته ما استعداد تخریکی داریم استعداد سنجشی داریم یا بالاخره ظرفیت پیش بردن از اون رشته را داریم اون را انتخاب نمیکنیم میریم به سخن پدر مادر خود یا به مشوره بزرگا یا دوست یا رفیق که طب خوب هست شما باید دکتر شوین یا انجینری خوب است شما باید انجینر شویم او رشته را انتخاب میکنیم عامل چهارم هم استرس و استراب خود امتحان هست که معمولا ما نمیتونیم با استرس و استراب درونی خود مبارزه درست بکنیم خود را آرام بسازیم و به امتحان یک آمادگی آماتام داشته باشیم وقتی که میریم وارد صحنه امتحان ورخطا میشیم
جوان ها چگونه میتونند که بنا به فرمایشات دیگران بلکه خودشان رشته دلخواه خود انتخاب کنند
متاسفانه اکثر از والدین محترم تاکید به این میورزند که فرزندشان دخترشان یا بچهشان حتما باید رشته طب انتخاب بکنند حتما باید رشته انجینری را انتخاب بکنند که این غلط هست در کشورهای دیگر غیر از افغانستان معمولا از صنف هفتم یا از صنف ششم یا از صنف پنجم حتی اینا میبینند که این طفل یا این نوجوان در کدام رشته خلاقیت داره در کدام رشته لایق هست در کدام رشته ظرفیت داره و چه نوع استعداد داره چگونه میتونه بالاخره در آینده این رشته را به گونه درست و خوب بخونه و بعد استاد میبینه بعد به والدین میگه که پسرتان یا دخترتان در این رشته استعداد داره شما تشویقش بکنین چیز جبری نیست که حتما او باید دکتر شوه حتما او باید انجینر شوه والدین باید بگذارن فرزند خود را که ببینن در چی چیزی او میل داره علاقمند کدام رشته هست آیا زبان نوشتاری خوب داره زبان گفتاری خوب داره بالاخره استعداد تحلیلی داره استعداد سنجشی داره در ریاضی خوب میفهمه میفهمه. ما اکثرا در 20 سال گذشته جوانایی را دیدیم زمانی که در پانتونای مختلف تدریس میکردم در 270 متاسفانه بی نتیجه مانده بودند. حتی یکی از شاگردای ما در 300 نمره با عقد 300 نمره بی نتیجه مانده بود، چون پدرش گفته بود که حتما باید طب مالجوی پانتون طبی کابل باید انتخاب بکنه که او 320 یا 330 یا 315 نمره نیاز داشت. و این طرز تفکر باش باید مبارزه شوه. والدین محترم بگذارن فرزندان خود را در هر رشته‌ای که اونا میخواهند کامیاب شوند درس بخونه، با ایشان کار شوه، تشویق و ترغیب شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانا کدام موارد مد نظر بگیرند در امتحان کنکور که بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند؟
ما باید به گونه اساسی درست درس بخونیم. تنها رفتن به کورس آمادگی کنکور کافی نیست. نباید خود را فریب بدیم. در 3 ماه و 4 ماه از ما چیز جور نمیشه. مکتب را به گونه درست اساسی بخونیم، از صنف اول تا صنف 12. حداقل اگر صنف اول بیغوری کردیم، غفلت کردیم، تا صنف ششم یا هفتم از 7 الی 9 نباید بیغوری کنیم. اگر در صنف هفتم، هشتم و نهم باز هم بیغوری و غفلت کردیم، 3 صنف اخیر لیسه را باید به گونه درست و اساسیش درس بخونیم که تهداب درست را بگذاریم برای موفقیت در امتحان کنکور. بعدش انتخاب رشته هست. شما در هر مسلک، در هر رشته‌ای که علاقمند هستین، ولو او رشته پایین‌ترین نمره در رشته باشه، امور انتخاب بکنین تا در سال اول موفقیت از آن شما باشه و موفق شوین. انتخاب اولتان، انتخاب دومتان و سومتان بسیار زیاد مهم هست. اگر انتخاب اولتان درست نبود، دومتان درست نبود، سومتان درست نبود، شما متاسفانه با وجودی که نمره بالا هم کسب بکنین، نمره بلند هم کسب بکنین، شما موفق نمیشین. پس در انتخاب رشته خیلی دقیق باشین و محتاط باشین. و بالاخره استرس استرابی که در امتحان عملا وجود داره و این طبیعی هست، باید باهاش مبارزه صورت بگیره. وقتی که شما وارد صحنه امتحان میشین، آرام باشین، پیش از امتحان دادن یک گلاس آب، یک گلاس شیر یا یک گلاس قهوه بخورین، کاملا ذهنن و روحن خود را آرام بسازین و همیشه بگوین که من میتونم، اعتماد به نفس بسیار بلند و بالایی داشته باشین و خود را موفق احساس بکنین و به خود بگوین که من حتما موفق میشم، من آدم لایقی هستم، من آدمی هستم که از کارایی و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستم و من میتونم بر رشته دلخواه خود کامیاب شوم. نمیتونم شکست را، ناامیدی را، نگفتن را از خود دور بکنین.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
تو مردم تو غرقه سروری و دستکای چوری سر تا با پا غروری ما از غم تو مردم تو غرقه سروری
امان نظر می دهی دل ما در می دهی با سازوی قاطعان شور دیگر می دهی با سازوی قاطعان شور دیگر می دهی به خانم از وفای از نازو از صدای دل مرا نمودی شکاره